قبل از اینکه درس شروع کنم استاد ما علامه حسن زاده آمده یه روزی به نقل از مرحوم الهی قمشه‌ای می‌فرمودن که این نماز که میگیم السلام علیک ایها النبی یا ایها النبی و رحمت الله برکاته، می‌فرمود خطاب این علیک به شخص پیغمبر نیست، به این هیکل پیغمبر نیست، بلکه به حقیقت محمدیه است. می فرمود چرا؟ چون بعد از علیکه میگه یا ایها النبی، نیازی نبود بگه ای پیغمبر، چون حقیقت محمدیه همون حقیقت نبوت و ولایته، یعنی حقیقت این جسد اینه که خبرهای ماورایی میده، از عالم وحی مطالبی میاده که دیگران نمیتونن بیارن. چون بلا فاصله بعد از علیکه میگید ایها النبی، معلومه که این ایها النبی به نوعی عطف بیان اون علیکه هست، یعنی اون وقت این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اون حدیث پیغمبر میشه که میفرماید که انا خلقت قبل الانبیا، من قبل از انبیا آفریده شدم، منتها بعثت و بعد الانبیا، مبعوث شدم بعد از انبیا. میگه دلیلش اینه. پس تمام انبیا در واقع مشمول این سلام میشه. چرا؟ چون حقیقت محمدیه قبل از انبیا بود، مبعوث شد بعد از انبیا، لذا وقتی سلام به پیغمبر میکنی در واقع سلام به حقیقت نبوی، حقیقت ولایت میکنید که همه انبیا رو مشمول میشه. لذا میگن نفس محمد نفس کل انبیاست، یک وحدتی قائل هست، نفس کل انبیاست. گاهی این دو تا انگشت اینجوری میکرد، میگفت که من با خدا کهاتین، مثل این دو انگشتم، یعنی هیچ فاصله ای ندارم. ازش توضیح میخواستن دن آفت دلا فکان قاب و قوسین او اتنا، میگفت کهاتین الاصابع، مثل این دو انگشتم. وجود حضرت یک وجود فوق‌العاده است، وجود پیغمبر، علاوه صدی هم هیچ پیغمبری به این صورت دینش جهانی نشد، اما ایشون دینش جهانی شد، تنها دینی که و من یبتغی غیر الاسلام دینا، من عجیبه داره. شما همه حفاظید اینا، آدم می فهمن که که عجیبه واقعا. در سر نبوی و سر ولوی در معرفت 110 نکته هست. حالا میخواید من روزی یکی رو براتون ضرب 5 دقیقه بگیم. 110 نکته توی حقیقت محمدی و حقیقت علوی است. یکیش الان عرض کردم که بزرگان اولیا ما از اینا گرفتیم، به ما میدادند. ما فقاهت، اون وقت بزرگان میگن فقهال محمد، ما رو نزدیک میکنه به همون، وصل میکنه به اون. یعنی کسی میگن مجتهد شو استنباط گرفت، میشه به اون حقیقت، میرسه به حقیقت نبوی. مثلا طلبه ای که نیمه کاره که رفت، در روایت دارد که این طلبه نیست، نیست داره، نفس داره. طلبه ای که به اجتهاد رسید میگن طلبه هست. منتها اگه تقوا نداشته باشه میگن عالم فاسق، یه فسق هست. اضافه صد العالم فسد العالم رو اینجا میانم. این حقیقت، حقیقت سر اللهی است که همه ندارن، همه ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. امر نهم از اموری که در مساله اجتماع امر و نهی لازم است گفته شود. این امر متصل به امر هشتمه. اینو یادداشت کنید. یعنی همون امر هشتم را کامل میکنه. در امر هشتم فرمودند اگر امر و نهی هر دو ملاک داشتند، داخل در صغرای باب اجتماع امر و نهی می شود. ولی اگر برای احدهما ملاک نبود، صغرای باب تعارض است. باید قواعد تعادل و تراجیح رو جاری کرد. در امر نهم می خواهیم بدانیم که از کجا ثابت کنیم که آیا هر دو ملاک دارن یا یکی از این دوتا ملاک دارن؟ از کجا ثابت کنیم؟ کاشف چیست؟ کاشف چیست؟ چه چیزی باید کشف کنه که آیا هر دو ملاک داده یا یکی از این دوتا ملاک دارن؟ کاشف چیه؟ چه حفظی که نمیتونیم حرف بزنیم، که باید ببینیم کاشف در مسئله چیه. سه راه وجود داره. راه اول اینه که کاشف از ملاک اجماع باشه. مثلا اجماع فقها میگویند صلات در دار قصبی مصداق باب اجتماع امر و نهی. ما میفهمیم که هم سله و هم لا تقصب ملاک امتصال دارن. سله میگه منو بیار، لا تقصب میگه منو نیار، قصب نکن. با هم برخورد کرده. کجا باید حل کنیم این درگیری ها رو، این تزاحمات رو کجا باید حل کنیم؟ فقیه این آقا رو الان چجوری باید نمازش رو حل کنه؟ باید بره تو باب اجتماع امر و نهی ببینه اونجا نظرش چی شد، فتواش چی شد. بره تو اصول، هرچی فتواش اونجا شد اینجا پیاده کن. اگر جوازی شد حکم به صحت، فقط معصیت کرد. اگر امتناعی شد حکم به بطلان میکنه، داخل وقت اعاده میکنه، خارج وقت قضا میکنه. این راهش. دوم، راه دوم با استفاده از اطلاق امر و نهی کشف می کنیم که آیا برای هر دو ملاک وجود داره یا نه. یعنی فقیه می بیند خداوند سله را مقید به هیچ مکانی نکرد. پس سله همه امکنه را می گیرد، حتی صلات در مکان قصبی را. لذا این بحث رو به باب اجتماع امر و نهی میبرد و مشکل رو از اونجا حل میکند. منتها در اطلاق گیری دو صورت لازمه، باید اینها را فقیه بدونه، مجتهد باید بدونه، ولی اینکه حفظ نداره حداقل مراجعه کنه به دفتر بحثش، تنبلی نکنه. یک، نگاه کند و ببیند که اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی است یعنی یکی از دو دلیل مصلحت ملزمه رو بیان می کند و دلیل دیگر مفسده ملزمه را، اینجا صغرای مسئله اجتماع امر و نهی می شود. خب بحث اقتضا رو من سه‌شنبه عرض کردم چجوری اقتضا تو مقام مصلحت و مفسده هست. اقتضا یعنی ملاکات دیگه تو اون مقام. دو، اگر دو دلیل متکفل بیان حکم فعلی بود کما هو الغالب، در اینجا به دو صورت بررسی میشه. الف، جوازی میتواند دو ملاک را برای امر و نهی کشف کنه و این بحث رو صغرای باب تزاحم ببرن. چون دلیلی که حکایت از حکم فعلی می کند قطعاً کاشف از ملاک هم می باشد. این الف. ب، اگر امتنائی شدید، امتنائی ها نمی تونن کشف ملاک کنن، چون دو تا دلیل با هم تزاحم دارن، با هم تنافی دارن. وقتی اطلاقها متنافی بود صغرای باب تزاحم میشه. نه، چقدر ردیفه. کار فقیه همینه، میاد اینها رو یکی پس از دیگری در ذهن قرار میده تا یه روزی به دردش بخوره. روایات ما مندمجه. وقتی وارد وسایل و شیعه میشید میبینید که واقعا مندمج روایات جنس میکنن. اللهم الا ان یقال، اجرای قواعد تعارض در صورتی است که جمع عرفی بین دو دلیل ممکن نباشد ولی اگر جمع عرفی ممکن بود قواعد باب تعارض جاری نمیشه. بلکه باید جمع کنه. ببینید خیلی قشنگی ها، اینا سر بحث. ببین در صورتیه که شما جمع عرفی نتونید بکنید، ولی اگه جمع عرفی بتونی بکنی باید جمع کنی. یک دفعه نرو به سمت سراغ قاعده تعارض. دوستان من، فرزندان من، چون عده‌ای شما اکثرا اهل کاری درس میکنم، خوب حفظ کنید اینا رو که بعد یه جایی به استادتون اشکال میکنید استاد به شما نخنده، بگی منده خدا درس حفظ نداره. ببین روند بحث، من گاهی میگم فنی حرف بزنید، منظورم همینه. اینا فنیات ماست. تشفر بودید. جمع عرفی چیست؟ این هم بهتون بدم. جمع عرفی چی؟ جواب، جمع عرفی به اظهر و ظاهره. اگر هیچ یک از این دو دلیل اظهر نبود یعنی نه دلیل امر دلالتش بر فعلیت حکم اظهر بود نه دلیل نهی، هیچ کدوم اظهر نبود. نه این اظهر نه اون اظهر، بلکه هر دو به نوعی اجمال دارن، یه اجمالی دارن، یا نه هر دو ظاهرن، هر دو ظاهرن، اظهر نیستن، ظاهرن هر دو. خب در اینجا هر دو را، هر دو دلیل را حمله بر حکم اقتضایی میکنیم، حمله بر حکم اقتضایی میکنیم. صغرای باب اجتماع میشه، درست شد؟ ولی اگر یکی از این دوتا اظهر بود دیگری ظاهر، ظاهر را بر اقتضایی حمل می کنیم، اظهر را بر فعلی حمل می کنیم. متوجه است این هم از اینجا. پس دقیقا مشخص شد که جمع عرفی رو ما باید ملاحظه کنیم. اینا فنیات درسمون. تا اینجا هر چی گفتم دستبندی بود که یه استاد از کفایه انجام داد، اینو به این صورت دستبندی کردیم و قواعد رو بهتون دادیم. متوجهی؟ بله بله، ذهن دیگه، نه اشکالی نداره. ولذا هم اون ما مخطئیم دیگه، مسببه که نیستیم که، هم این منجزه هم اون منجزه. اگر هم در واقع مخالف بود، مقلدین این آقا و اون آقا با هم دیگه چی هستن؟ معذرن، معذورن. واقعا معذورن، باید خیلی توجه کنیم. مرحوم ناینی اشکالی بر مرحوم آخون داره که شاگرد ایشان آقای خویی قبول کرد این اشکال مبناییه. چون مبنای مرحوم آخون در مراتب احکام چهار چیزه: یک، مرتبه اقتضا، دو، مرتبه انشا و جعل، سه، مرتبه فعلیت یعنی بحث و زجر، چهار، مرتبه تنجز یعنی مرتبه وصول. حکم دیگه واصل شد به ما. مرحوم ناینی دو مرحله قائله. چون مرتبه اقتضا رو همون مرتبه انشا میدونه و فعلیت و تنجز رو یکی میدونه، توجه شدی؟ ولذا به مرحوم ناینی اشکال میکنه که ما حکم اقتضایی نداریم. متوجه هستی؟ میگه ما حکم اقتضایی نداریم. مرحوم ناینی به آخون اشکال میکنه، میگه ما حکم اقتضایی نداریم. حکم اقتضایی همون مرحله انشائه. حواستون هست؟ این چجوری اومده؟ حکم اقتضایی همون مرحله چیه؟ انشائه. و مرحله انشا حکمیست که بر موضوع مقدرت الوجود انشاء میشه و بعد از وجود موضوع اون حکم انشائی فعلی میشه. پس قبل از وجود موضوع انشائی است، مثل چی؟ مثل حج قبل از استطاعت. وجوب اقتضایی و انشایی داره. ها؟ اما بعد از استطاعت وجود فعلی داره. خیلی قشنگ. قبل از اینکه شما مستطیع بشید وجوب حج وجوب چیه؟ اقتضاییه، انشاییه. هر وقت موضوع استطاعت اومد وجوبش میشه چی؟ فعلی. هر وقت موضوع استطاعت نیومد وجوبش تو مقام انشا هست، اقتضا هست. اینجوری میشه. پس مدار اقتضا و فعلی وجود موضوع و عدم وجود موضوع است. لذا تفصیل آخوند بین مرحله اقتضا و مرحله فعلیت درست نیست. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 346 سطر 11. دیگه اصلا نیاز به این تفصیلات نبود، چون اینا اقتضایی رو همون انشایی میدونن دیگه. آقا در اقتضا ملاک هست و در فعلیت ملاک نیست، یا در فعلیت ملاک هست؟ نه، اقتضا و فعلیت دائم مدار وجود موضوع و عدم وجود موضوع است. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چون منظور آخوند رحمت الله علیه از ملاک مراتب احکام نیست. بلکه منظور ایشان جامع و شرائطه. یعنی اگر نماز جامع و شرائط در زمین قصبی جامع و شرائط بود واقع شد، صغرای باب تعارض یا تزاحمه. کدومه؟ پس بحث مرحوم آخون مبنایی نیست تا این که های نائینی خویی، آقای وحید خراسانی بهش حمله کنن. نه، اون روز هم میگفتیم این بحث سر ربطی به اون حرف نداره. اینا ذهنشون معطوف شد به اون حرف مراتب احکام. نه، پیروزم من سه‌شنبه هم گفتم، گفتم منظور از ملاکات که میگم این جامعش شرایط. نمیگیم آقا مقتضی موجود، مانه چی؟ مفقود. این هم این همه شرایط هست. راه سوم که تموم کنم، این دو تا راه رو آخون گفت، راه سوم دیگر ندارم. اگر نقدی از بر ماست، راه سوم هم وجود داره. اینا دو راه دادن. راهی که بنده هم میگم بیشتر کار بشه. ممکنه به اساتید بگید نقد کنن، اشکالی نداره، من استفاده میکنم. راه سوم اصول عملیه است. مثلا اگر شک کنیم اباحه مکان از شرایط نماز هست یا نه، نه اجماع بود نه روایت، نه اطلاق ادله لفظی، آیا براءت جاری است یا احتیاط؟ باید مراجعه کنیم به باب اصول عملیه در اونجا که شک در شرطیت رو بحث میکنه، ببینیم چه اصلی جاری میکنن، براعتی هن اونجا چه اصلی هستی، براعتی هستی، احتیاطی هستی، چی هستی؟ شک در شرطیت. پس یکی از راه‌های کشف هم اصول عملیه است، میتونه مشکل ما رو حل کنه در صورتی که اشکال، در صورتی که اطلاقی نداشتیم، دلیلی نداشتیم. خیلی باید متوجه باشید، حواستون جمع باشه، مباحثه کنید. من ممنونم ساعت بعد همه میایید مؤسسه تا درس فقه بشینید رفقا با هم بحث کنید. انشاءالله خدمت فرض کنم که مجتهد بشید. فقاهت خیلی لازمه، خیلی فقاهت لازمه و ضروری است. باور کنید امروز طلبه ها باید در اصول و فقه اون اندازه قوی باشن که روایات رو خوب بفهمن، اطلاق و تقیید رو بفهمن. این اندازه ای که تو ادبیات بعضیا کار میکنن اون به درد عملی نمیخوره، ولی این به درد میخوره، به درد میخوره. چند هزار حدیثه، چند هزار حدیثه، شوخی نیست. مرحوم آشه جعفر ششتری وقتی اجازه نامه میداد، اجازه نامه رو به بعضی افراد میداد، میفرمود من اجازه میدم به این مثلا محمد ابن حسن ابن فلان، مادامی که ایشان در فقاهت هستن. بعد از این که در فقاهت دیدید بیرون رفت، اجازه‌ام باطله. جدی میگم، باور کنید. بعضی از دوستان رو توی همین زمان تبلیغات خبرگان دیدم، وقتی در حوزه بودن حالاتی داشتن، این چند روز که رفتن اونجا اصلا رفت. به یکی از این محافلشون شرکت کردن، اصرار که در اتومبیل من سوار شید با هم بودیم، خودش گله میکرد. عجب، ما در تو حوزه‌ایم، مرد فاضلی بود، حوزه‌ایم توجه نداریم، اینجا که میایم با عوام که مشغول میشیم اصلا همه وجود ما رو میبرن. نگران بود، میگفت چیکار کنم. جدی میگم، عوام مردم توجه ندارن. مرحوم شیخ وقتی آمد به تهران مشهد، مرحوم شیخ ششتری آمد تهران، ملوک می آمدن پای صحبتش، علما و عوام الناس می گفتن که مردم علما می گفتن مثل اینکه این آیهی که ایشان می خونه تازه نازل شد، یعنی انقدر آیه اشک اینا در می آورد مثل اینکه تازه شنیدن. ما که همیشه قرآن می خونیم، مرحوم عارف جلیل القدر آیتون کابانی آی سلماسی میگه تازه داره میخونه، اینجور با نفس کار کرد جدا نفس میکنن. اینها مریضن، خیلی مردم مریضن، بسیاری از علما که تو بلاد بیمار روحی میشن. ایشون میگفت که پیشت میگه من تازه فهم خیلی مرد بزرگیه، خیلی بزرگه، فقط با عنوان این که ولایت دستور داد رفت، مثلا توی این فضا نبود. دست من رو گرفت، خوب کاری کردی نیامدی، بیچاره هم کردن تا شب آخر از خدمت و از کنفرا محبت کرد آجندتی همه آخازان. من یه بار رفتم چشیدم، نه انتخابا، تو مردم دیدم واو، یه ذره دین آدم میگیرم، خدا شاهد. از ما دین نمیخوام، پرونده قضاییشون حل کنیم، فلان اقتصادیشون حل کنیم، فلان حل کنیم، آبروی آدم رو میبرن. باید خیلی مواظب باشید، باید یک شیخ جعفرهای دیگه‌ای به دنیا بیایید، از متن رحم طبیعت به دنیا بیاین. باور کنید من این آیه رو فکر میکنم جدید نازل شد، خدا شاهده، هر وقت میخونم فکر میکنم جدید نازل شد. و امتاز الیوم ایها المجرمون، تمام این صفبندی ها روز قیامت مشخص میشه. هم تاز الیوم ایها المجرمون، طلبه ای اون روز صفا مشخص میشه. نگفت اینجا، نگفت دیدی که، و هم تاز الیوم، یوم یعنی قیامت دیگه، ایها المجرمون. میدونی که الا اینایی که تو دنیا کارهین اونجا میدونی سراشون به زیره، اگر تو صف اونا باشن از المجرمونه ناکسو روسه. بله مواظب باشید بچه ها، دنیا زیاد ارزش ندید، درس بخوانید برای رضا خدا. علم لله، تعلم لله، عمل لله، سه تا دیگه، تعلم لله، علم لله، عمل لله، دوئیه دوئیه فی ملکوت السماوات عظیما، فی ملکوت السماوات عظیما. عزیز من مواظب باشید، مواظب باشید. امام جمعه ما میره اونجا بیچاره با یا حالات خاص، چند روز دیگه میشه امام جمعه، امام شنبه، امام دوشنبه، حالش گرفتن. بله آقا، هی میگن قهری پیغمبرش میگه یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات. ولذا خیلی باید مواظب باشیم عزیزان من، خدای نکرده در دنیا موضوعات تقدیری نشید، موضوعات تحقیقی بشید، حقا موضوع تحقیقی بشید. یادتون بیاد هم تاز الیوم ایها المجرمون، و این یستغیثو یغاثو به ما ان کلمل، دیگه بعضی تو همین دنیا سیراب که میخوان بشن در واقع آب میخورن. قرآن میگه این مثل گداخته است. همینا رو فردا قیامت به اینا میدن. کل مول مول مثل گداخته رو میگه. باید خیلی مواظب باشید عزیزان. این خونه ای که میسازی 30 سال عمر میکنی، 20 سال عمر میکنی، 40 سال. اساس البیتی که این همه فراهم میکنی، جهیزی من باید این باشه اون باشه، 30 ساله، 40 ساله. اون خونه ای که ما میخوایم زندگی کنیم فعلا ابدیست، تاریتل و ازلیست، وصل به اون ازلیست. برای اون اساس البیت نداریم. اساس البیت اونجا رو فراهم کنید. اینجا چیه؟ بگید به مردم، مردم خوفشون رفت. بی‌جهت نبود که مقام خائفین را در طول تاریخ به چند نفر دادن. یکی باش خباس و قم می دادن. مقام خائفین را باش خباس دادن. یکی به مرحوم مقدس اردبیلی دادن. من فداتون بشم. مواظب باشید، مواظب باشید، حرف اینا رو گوش ندید. توی ایام عید حالتونو میبرن. 2 روز رفتن، 2-3 روز وطن دیدن، وا وا حاله میدارن. با این صورت بمیرید کجا میرید؟ به کی گفت اینه تذهبون؟ خب قرآن نگفت مگه اینه تذهبون؟ به کی گفت؟ همین هایی که اساس البیت رو ندارن. غفر الله لنا و لنا.